وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها، وتعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم، إجماعا صلوات. شام شهادت بی بی دو عالم بنت الحسین حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها است. یکی از مباحثی که در رابطه با این بانوی سه ساله مطرحه، شبهاتی است که پیرامون اصل وجود این دردانه ابا عبدالله مطرح شده و برخی از شبهات دیگر که حالا اگر فرصتی باشه امشب اشاره خواهم کرد. ببینید، اگر اندکی در کتب تاریخ مطالعه داشته باشید و با فضای اختناقی که بر ضد شیعیان امیرالمؤمنین در طول حکومت جائرین و ظالمین روزگار، چه در دولت بنی امیه و چه در حکومت بنی العباس، شیعیان در تحت فشار شدید، اختناق، خفقان، معلوم است که بسیاری از حقایق واگو نمی شود. لذا وقتی میان از احمد ابن خلیل فراهیدی صاحب کتاب العین می پرسند که نظر تو در رابطه با علی ابن ابی طالب چیه؟ میگه چه بگویم در رابطه با شخصیتی که دوستان و دشمنان فضائل او رو مخفی کردند، دوستان از ترس جانشون و دشمنان به خاطر حقد و کینه و حسادتشون. خب یک چنین فضایی حاکمه. حالا من این روایت رو براتون بخونم تا بفهمیم که دولت بنی امیه و حکومت بنی امیه چه ظلمی رو در حق شیعیان امیرالمؤمنین روا داشته و اینا دنبال چی بودند. مغیره ابن شعبه رو همتون اسمش رو شنیدید. مغیره همون کسی است که به حضرت زهرا تازیانه زده. این شخصی بوده بسیار منفعت طلب. شما در طول تاریخ حالات اینو ببینید، یک انسان دانای کیس منفعت طلب. در زمانی که پیغمبر گرامی به شهادت میرسه، میبینه الان باید بره در حزب سقیفه، چون موفقیت ظاهری دنیایی رو در اون حزب میبینه، لذا با خلفا همکاری میکنه، با خلیفه دوم به خانه حضرت زهرا هجوم میاره و آنچرا که نباید انجام بده انجام میده. بعد در زمان حکومت خلیفه دوم استاندار کوفه میشه و اونقدر مورد اعتماد خلیفه دومه که وقتی گزارش نستجیر بالله زنای محسنه او را به حکومت مرکزی میفرستند، عمر از خطای او چشم میپوشه. عمر از خطاش چشم میپوشه و این مغیره کسی است که در قبل از اسلامش، یعنی در زمان جاهلیت و بعد از اسلام، مرتکب این گناه بوده. یعنی هم در قبل از اسلام اهل زنای محسنه بوده و هم در بعد از اسلام آوردنش. تا زمان خلافت عثمان، وقتی که به دور خانه عثمان محاصره صورت میگیره و به انگیزه قتل عثمان دور خانه عثمان جمع میشند، مغیره منفعت رو در این میمونه که در جبهه انقلابی ها قرار بگیره، کسانی که بر ضد حکومت عثمان انقلاب کردند، میاد تو جبهه انقلابی ها. بعد که حکومت به امیرالمؤمنین میرسه، میاد به امیرالمؤمنین پیشنهادهایی میده، میگه یا امیرالمؤمنین، آقا من یه پیشنهاد برای شما دارم. اینا رو کی نقل میکنه؟ عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس امیرالحاج بوده. وقتی برگشته مدینه میخواسته بیاد پیش امیرالمؤمنین، میبینه یک نفر که نقاب بر چهره کشیده از محضر امیرالمؤمنین خارج شد. میاد محضر حضرت، این عبدالله ابن عباس که حقیر سرا با تقصیر، هیچ ارادتی نه به عباس دارم نه به خاندان عباس. این عبدالله ابن عباس میاد پیش آقا امیرالمؤمنین، میگه آقا این کی بود اومد پیش شما؟ حضرت فرمودن مغیره بود. چیکار داشت با شما؟ حضرت فرمودن این اومده بود به من میگفتش که آقا حالا که حکومت به دست شما رسیده، یه چند ماهی کاری به کار معاویه نداشته باش، بذار حکومتت مستقر بشه، ما شورشی های بصره رو سر جاشون بنشونیم، حکومت جون بگیره، بعد با هم بریم به جنگ با معاویه. بذار یه چند ماهی ابقا باشه در منصب خودش، حکومت شام بذار دستش باشه. حضرت فرموده بودند که خب اگر من در این مدتی که حکومت معاویه رو ابقا کردم از دنیا برم، چگونه جواب خدا رو بدم؟ اگر خدای متعال از من باز پرسی کند که به چه مجوزی در حکومتت معاویه را ابقا کردی، من چه جوابی به خدا بدم؟ لذا معاویه یکی دو بار این پیشنهاد رو به امیرالمومنین داد، دید حضرت توجه نمی‌کنه، رفت در حزب قاعدین. یعنی چی قاعدین؟ یعنی نه با امیرالمومنین بیعت کرد نه با معاویه، چون میدونست اگه بره با معاویه بیعت کنه اسمش میره تو لیست سیاه امیرالمومنین، جزء دشمنان حساب میشه. عرض کردم خیلی در جهت منفعت طلبی سیاست مدار بوده. رفت تو حزب قاعدین مثل عبدالله ابن عمر که گفت من نه کاری به کار معاویه دارم نه کاری به کار علی دارم، من مشغول عبادت خودم هستم. و وقت همین عبدالله ابن عمر وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی شده فرماندار کوفه، نیمه شب اومده در خانه همین حجاج ابن یوسف ملعون در زده، حجاج میگه چیکار داری؟ اومدم بیعت کنم. چرا؟ این وقت شب آخه. گفت از پیغمبر شنیدم که کسی که من مات ولم یعرف امام زمانه این مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد امام زمانش را نشناسد مرگ جاهلی مرده، منم اومدم با امام زمانم بیعت کنم. ببینید از کجا به کجاها کشیده میشند. این مغیره بعد از اینکه امام مشتبه علیه السلام صلح میکنه که انشاءالله اگر زنده باشم دو شب آینده رو در رابطه با مصالحه امام حسن علیه السلام که یک بحث دقیق فنی خیلی پیچیده داره، خیلی پیچیده، یعنی شما باید انقدر مثل یک کاراگاهی که سرنخا رو باید پیگیری بکنه، چرا قوه بندازه از زوایای تاریک تاریخ مطلب حق رو بیرون بکشه ببینه امام حسن چه کرده. این مغیره بعد از مصالحه امام حسن میره تو حزب معاویه و معاویه او رو بعد از مدتی فرماندار کوفه میکنه. پسری داره این مغیره به نام مطرف، مطرف ابن مغیرت ابن شعبه، از قبیله ثقفی هم هستن اینا، با مختار، مغیره و مختار در یک قبیله عربی هستن. مختار هم آدم جالبی نبوده که اونم باید سر جای خودش بحث بشه که آیا مختار خدمت به اهل بیت کرده برای اهل بیت کرده یا برای کشورگشایی‌ها و اهداف و اغراض شخصی خودش، اونم باید بحث بشه. علی کل حال این آقای مطرف که پسر مغیره است میگه پدر من ییلاق و قشلاق میکرد، کوفه که تابستانها گرم میشد این بلند میشد میرفت شامات پیش معاویه، اونجا آب و هوا خیلی خوب بود، میگه منم باش میرفتم، با بابام میرفتم، بابام نزدیکی های عصر که میشد میرفت به کاخ معاویه، دمدمای دیگه اذان صبح برمیگشت، یعنی تا دو و نیم سه نصف شب با معاویه بود. میگم هر شب هم که برمیگشت انقدر از معاویه تعریف میکرد که این چه مرد سیاست مداری است، این چقدر زرنگه. گفت یک شب برگشت پدر ما، دیدم خیلی ناراحته، دائم داره معاویه رو لعنت میکنه، هی راه میره، هی عصبیه. گفتم چی شده؟ گفت امشب از نزد کافرترین مردم دارم برمیگردم. گفتم منظورت کیه؟ کافرترین مردم کیه؟ گفت معاویه. گفتم تو که تا حالا داشتی هر شب تعریفشو میکردی و میگفتی زرنگترین مردم است و سیاستمدارترین است و فلان است و فیزارین، تعریفا بس چی شد؟ یهو شد کافرترین؟ گفت من خیال کردم. خوب دقت کنید ببینید اوضاع به کجا کشیده که اون وقت امام حسین علیه السلام وقتی میفرماید اذا بلیت الامه براع مثل یزید فعل الاسلام السلام، یعنی چی؟ مغیره که عرض کردم معروفه به چه گناهیه، میگه من امشب که رفتم پیش معاویه دیدم خیلی سرکیفه، خیلی خوشحال و خلاصه حالش سر جاشه. میگه من از فرصت استفاده کردم، برگشتم بهش گفتم آقا جان تو حسن ابن علی رو که از صحنه رقابتت کنار زدی، علی ابن ابی طالب هم که از دنیا رفت، الان تو خلیفه بلافاصله مسلمینی، دیگه کاری کسی رقیبی نداری تو این صحنه حکومت، بیا و دست از این پسر عموات، دست از سر این پسر عموات بنی هاشم بردار، اینقدر اینا رو اذیت نکن. حالا آیا بنی امیه پسر عموهای بنی هاشم هستن یا نیستن؟ اینم اول کلام به تعبیر طلبگی ما و اصلا اصلش ثابت نیست. امیه یک عبد رومی بوده، عبد رومی که عبد بنی عبد شمس بوده، بنی عبد شمس با بنی هاشم پسر عموان، هر دو از قبیله قریشن. امیه عبد بوده، بعدن این عبد شمس این عبدش رو به عنوان پسر خودش پسر به پسر خواندگی قبول میکنه، بعدن اینا دیگه میشن بنی امیه از بنی هاشم، ولی اصلا از حیث نسب بنی امیه به بنی هاشم هیچ ارتباطی نداره. میگه من مغیره، میگه من بهش گفتم، به معاویه گفتم بیا و اینقدر اذیت نکنیم بنی هاشم، ولشون کن دیگه بابا، تو که دیگه رقیبی نداری تو صحنه حکومت، همه چی تحت اختیارت. میگه معاویه برگشت گفت هیهات هیهات، تو نفهمیدی من چه قصد و غرضی دارم. گفتم چه قصد و غرضی داری؟ گفت برادر تیم، تیم قبیله ایست که ابوبکر خلیفه اول مسلمین از اون قبیله است، گفت برادر تیمی ما مدتی حکومت رو به دست گرفت، از دنیا که رفت اسمش هم با خودش رفت. برادر عدی، عمر از قبیله عدی هست، میگه برادر عدی ما هم مدتی حکومت و خلافت کرد و مرد، اسمش هم با خودش رفت. بعد عثمان به حکومت رسید و او هم مرد و اسمش با خودش رفت، اما هر روز 5 مرتبه اسم ابن ابی کبشه بالای معزنه ها برده میشه. ابن ابی کبشه هم یک نساجی رو بلا دشنام به حضرت رسول، از محضر حضرت رسول عذرخواهی میکنم برای ترجمه این عبارت، نساجی رو بلا به پیغمبر گفته پسر زن بزچران. میگه هر روز 5 مرتبه اسم این آقا رو بالای معزنه ها میبرن، من آرومم نمیگیره. ببینید تعابیر اهل سنت، ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه مینویسه، میگه معاویه گفته من آرومم نمیگیره الا دفنن دفنا، مگر اینکه نام این آقا رو دفنش کنه. حالا فهمیدید که یزید یک نوچه ای از نوچه های معاویه است. معاویه در مکاری و شیطنت عجیب و غریب بوده، در نفاق درویی، اینکه ظاهرش رو یک ظاهر مسلمانی جلوه میداده اما در باطن شدیدترین کفرها رو داشته، این دیگه بالاتر از این که میگه من میخوام اسم پیغمبر رو دفن کنم. وقت شما تو یک چنین جوی شیعه اصلا جرأت نفس کشیدن داره؟ 70,000 منبر لعن، استجیر بالله، 70,000 منبر بر بالای منبر که نمیشه بهش بگی تخت پاره است، که تمام خطبای جمعه موظف بودن در زمان حکومت معاویه اول خطبشون رو با لعن بر علی ابن ابی طالب شروع کنن. یک چنین فضایی است. ببینید حالات حجاج ابن یوسف ثقفی رو نوشتن، از یک روستایی رد شد حجاج ابن یوسف، دستور داد تمام مردم اون روستا رو قتل عام کنن، یکی یکیشون رو کشت. بعد یکی از یارانش دیرتر رسیده بود، آمد، خود اون یار از همون روستا بود، از یاران حجاج ابن یوسف، گفت برای چی کشتی این اهالی روستای ما رو؟ گفت من گمان کردم، گمان، حدس زدم که اینا شیعه علی باشه، به صرف حدس میکشتند. جلادی داره همین حجاج ابن یوسف، میگه در یک روز سر 60 سید از بدن جدا کرد، 60 سید بنی هاشمی رو. حالا تو یک چنین جوی به نظر شما آیا تمام حقایق کربلا برای ما بازگو شده؟ لذا این عده‌ای که میان منکر میشن اصل وجود حضرت رقیه سلام الله علیها رو، اینا من نمیدونم فازشون چیه. بحثای علمی هم به خیال خودشون بحث علمی میکنن. بابا ما مراجع عظام تقلید ما که در مسائل فقهی ریزترین و دقیق ترین نگاه ها رو به احادیث ما دارن، باید هم اینجور باشه. مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی، مرحوم حضرت محمد صادق روحانی، مرحوم آقای خویی، حضرت آقای سیستانی، ببینید فتاواشون در تو حضرت رقیه. پرسیدن، مرحوم شیخ جواد تبریزی گفته بود به حرفهای این شیاطین و وساوس این نسناس ها توجه نکنید که ادعا میکنن حضرت رقیه وجود ندارد. اینها وساوس شیطانیه، مرجع تقلیده. مرجع تقلید که بی حساب کتاب حرف نمیزنه، که میفهمه بابت هر کلمه ای که از زبونش در میاد باید حساب کتاب پس بده. حالا پس چطور میشه ادعی قائل میشن که نه آقا حضرت رقیه نبوده؟ علتش چیه؟ میگن خب در کتب قدیمی ما مثل کتب شیخ مفید نیست. شیخ مفید مثلا الارشاد داره، نمیدونم کتب دیگه داره، اسمی از حضرت رقیه در ضمن فرزندان ابا عبدالله حسین نیاورده. یه قاعده ای بهتون یاد بدم آقا، میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگه من یه چیزی رو پیدا نکردم دلیل بر نبودنش نیست. اینو مرحوم امیرزا ابوالحسن شعرانی، شعرانی رو میشناسید؟ شادی روحش یه صلوات خط کنه. مرحوم علامه شعرانی رحمت الله علیه، صاحب کتب متعدده، استاد بسیاری از بزرگان ما بوده ایشون. مرحوم شیخ عباس قمی، محدث قمی، یک کتاب داره مقتله به نام نفس المحموم، خیلی هم کتاب دقیقیه، که اتفاقا یکی از منابع جریان حضرت رقیه کتاب شیخ عباس قمیه. حالا منابعش رو میگم، خیلی قدیمی تر از این ما منبع داریم. مرحوم آقای شعرانی اومده این کتاب شیخ عباس قمی رو ترجمه کرده، چون کتاب عربیه، مقتل عربیه، ایشون ترجمه کرده. میرسه به بحث حضرت قاسم، بحث ازدواج حضرت قاسم. مرحوم آقای شیخ عباس قمی میگه من چیزی پیدا نکردم مبتنی بر ازدواج حضرت قاسم و این تعزیه هایی که میخونند و اینها، من پیدا نکردم. ایشون حاشیه میزنه همونجا، میگه آقای شیخ عباس قمی، خدا روح شما رو با امیرالمومنین محشور کند، آقا تو پیدا نکردی، دلیل بر نبودن نیست. یه خورده بیشتر میگشتی من پیدا کردم این منابعش. پس اگر من چیزی رو پیدا نکردم انکار نکنم، و این رو من به طور کلی عرض میکنم، هر چیزی که شنیدید و بعضن با عقل ناقص خودمون برامون قابل هضم نیست انکار نکنیم. یه نمونه براتون بگم. بعد از اینکه آقا امام حسن مشتبه علیه السلام صلح کرد، خیلی مورد جسارت قرار گرفت. بحث مفصل صلح و انشالله زنده باشم دو شب آینده عرض خواهم کرد. حضرت بر بالای منبر رفتند، از فضائل خودشون و پدرشون مطالبی بیان کردند. خب خوارج زیاد بودن در دوران امام مشتبه علیه السلام. یکی از اینا بلند شد، نستجیر بالله، به امام جسارت کرد، گفت آقا کم دروغ بگو، بسه، چقدر لاف میایی. العیاذ بالله. حضرت فرمودن، فقط بهش نگاه کردن، فرمودن ای زن در میان مردها چه میکنی؟ این سری رفت بیرون خودش رو وارسی کرد، دید تبدیل به زن شد. رفت خونه دید خانمش تبدیل به مرد شد. حاج آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ مگه میشه؟ ها اگه عقلت نمیپذیره رد نکن، بگو من نمیفهم. آقا من نمیفهمم. خیلی خوب، باز جریان دیگه داره. شخصی به امام مشتبه جسارت کرد، حضرت فرمود میخوای تو رو تبدیل به یک کلب سیاه ابرس کنم، سگ سیاه پیس، که وقتی میری خونه زن و بچت با سنگ بیرونت کنن، میخوای؟ این ملعونم جسارت کرد، گفت مرد و حرفش، هر کی نکنه. حضرت یک کلمه فرمود، اخسع. قرآن رو ببینید، اینایی که میرن تو صحرای قیامت، قیل یا رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، خدای من رو برگردون شاید عمل صالحی انجام بدم. خطاب میشود اخسعو، آیه قرآنه، اخسعو. اخسع به چی میگن؟ عرب وقتی میخواد عذرخواهی میکنم، اجلکم الله، وقتی سگ خیلی پارس میکنه میخوان به سگ بگن خفشو، میگن اخسع. یعنی شدیدترین لفظه در توهین. اونجا خدای متعال این لفظ رو تو قرآن به کار برده. این شخصم گفت آقا تو اگه میتونی منو تبدیل به سگ کنی بزن بگو ببینم. حضرت یک کلمه فرمودن اخس، تبدیل شد به یک سگ سیاهی با پوزه کشیده، حرکت کرد به سمت خونش. آقا به اصحابشون فرمودن برید دنبالش. رفتن دنبالش، دیدن با این پاهاش هی به در میزنه. زن و بچه اومدن دیدن یک سگ پیس سیاهی است، با سنگ زدن دورش کرد. این برگشت میشه امام مشتبه، این پوزش رو گذاشت رو زمین هی میکشید به عنوان این که من غلط کردم. حضرت ترحم کردن، دعا کردن، برگشت. آقا امام میتونه این کارها رو بکنه؟ بله عزیزم، ما امام رو نشناختیم، ما معرفت به امام پیدا نکردیم. اگر امام رو میشناختیم، معارف امام مگه؟ تازه این که میگم امام رو بشناسیم در حد ظرف وجودی خودمون. ظرف وجودی ما چقدره؟ اندازه یه بال مگسی به یه اقیانوس بزنی چقدر آب میگیره؟ امام رو، لذا امام رضا علیه السلام در جامعه مرو نگاه کنید، اصول شریف کافی رو فرمود آقا امام رضا علیه السلام، حدیث مفصل 6 صفحه هست، فرمود امامت امری است که عقول مردم به کنه او نمیرسد، نمیتونی بفهمی امام کیه. خب حالا برگردم به اصل مطلب. یک چنین شرایطی حاکم بوده، جو اختناق. از اون طرف میبینید کتب بسیاری از شیعیان سوزانده شده، بسیاری از کتب محو شده، نیست، در اختیار ما نیست. مغول سوزانده، طوایف دیگه سوزاندن. شیخ طوسی حالاتش رو ببینید، ایشون در بغداد کتابخانه مفصل داشته، مغول وقتی حمله کرده تمام این کتابخانه رو با آتیش سوزونده، خاکستر کرده، نسخ خطی منحصر به فرد که یک دونه بیشتر تو کل عالم موجود نبوده سوخته. شیخ طوسی آمده نجف، دوباره زحمت کشیده، حوزه نجف رو به پا کرده که الحمدلله رب العالمین تا الان به پاست. حالا این شرایط رو شما در نظر بگیرید، خیلی از مطالب از ما مخفی مونده، به این راحتی نمیشه انکار کرد. حالا چند تا منبع براتون بگم. قدیمی ترین منبعی که عرض محضر شما، نزدیک 50 سند من اینجا نوشتم برای اثبات وجود حضرت رقیه سلام الله علیه. قدیمی ترین منبعی که هست قصیده جناب سیف ابن امیره است. حالا برخی امیره هم میخونن. مفاتیح عاشق عباس قمی رو بردارید ببینید، بعد از اینکه زیارت عاشورا رو نقل میکنه میگه خب حالا دعای علقمه. راوی این دعای علقمه کیه؟ جناب سیف ابن امیر است. ایشون از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، از اون اجلا و بزرگان روات احادیث ماست. همه رجالیون ما ایشون رو توثیقش کردن. از فهرست شیخ طوسی بگیر، از رجال نجاشی بگیر، از معجم رجال آقای خویی بگیر، قاموس رجال تستری بگیر، رجال کشی بگیر، هر رجالی رو که شما نگاه بکنید این سیف ابن امیره رو توثیقش کردن، گفتن آدم کار درستیه، دروغ نمیگه. این آقای قصیده ای داره در وصف شهدای کربلا و واقعه کربلا. تو اون قصیده دو بار اسم حضرت رقیه رو میبره. سیف ابن امیره با فاصله شاید نزدیک 70 سال از کربلاست، دو بار اونجا اسم حضرت رقیه رو میبره. یکیش اینجاست: لم انسها و سکینتن و رقیه یبکینهو به تحسرن و تزفری. میگه یادم نمیره اون موقعی که حضرت ام کلثوم و سکین خاتون و رقیه خاتون با حسرت بر پدر گریه میکردند. خب اسم حضرت رقیه در قدیمی ترین منبع. باز بیایم جلوتر، مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه، عالم جلیل القدری که خیلی حق به گردن ما داره، بسیاری از احادیثی که ایشون نقل کرده از کتابایی نقل کرده که الان اون کتابا دیگه در اختیار ما نیست. یعنی اگر ایشون این احادیثو برای ما نقل نکرده بود همه از بین رفته. خیلی حق به گردن ما داره. ایشون در این کتاب لحوفش یا ملحوف هم میگن جریان خرابه شام و وجود حضرت رقیه رو نقل کرده، و بلکه جریان وداع آقا ابو عبدالله یا زینب یا ام کلثوم یا عاتکه یا سکینه یا رقیه آورده. بعد برخی اینجا گفتن نه آقا این رقیه دختر امیرالمومنین همسر حضرت مسلمه. بابا او از دنیا رفته بود قبل از کربلا. بعدم تازه رقیه رو کنار سکینه قرار داده که خواهرشه. بعد از سید میرسیم، سید متوفای سال 664، یعنی نزدیک 800 سال پیش این کتاب نوشته شده. بعد میرسیم به کتاب شریف کامل بهائی، نوشته تألیف جناب عماد الدین طبری، که این آقا جزء علمای موثق شیعه است. عاشق عباس قمی ببینید در شرح حال ایشون چه مفصل صحبت کرده، میگه از علمای بزرگ شیعه است. ایشون در این کتاب کامل بهایی جریان خرابه شام رو به صورت مفصل نقل کرده. از چه کتابی؟ از کتاب الحاویه فی مسالب المعاویه، که شما تو کل دنیا بگردی این کتاب پیدا نمیکنی، سوخته تمام شده رفته. این آقا از اون کتاب نقل کرده، دسترسی داشته، ما دسترسی نداریم. حالا دیگه سرتون رو درد نیارم، فرصت منم زیغه. منابع مفصله در این جهت، لذا اصل وجود حضرت رقیه قابل انکار نیست. به جرئت میتونم بگم کمتر کسی در جمع ما هست که از سفره حضرت رقیه حاجت نگرفته باشه. این بانوی که خیلی مورد عنایت ابا عبدالله، خیلی. حالا باز اشکال دیگه ای که میکنن اینه، میگن آقا شما روزه خونا میخونید که حضرت رقیه در خرابه بوده، با اسرا گریه کردن، صدای گریهشون به کاخ یزید رسیده. خب این خرابه اگه بنا صداشون به کاخ یزید برسه، بعد کنار کاخ بوده باشه دیگه. خرابه کنار کاخ چیکار میکنه؟ خب میگم اینا عیب نداره، اگر در حد سوال و شبهه هست اشکال نداره، ولی انکار خوب نیست. جواب این سوالم اینه که وقتی معاویه علیه لعائن الله میخواست قصرش رو توسعه بده، زمینهای اطراف رو خرید، یه خونه ای بود بالای پیرزنی بود، هرچی اصرارش کردن گفت نمیفروشم، قیمتهای گزاف بهش پیشنهاد دادن گفت نمیفروشم. معاویه میخواست خونه رو به زور بگیره، عمرو عاص گفت نکن این کارو، بذار این خونه باشه تا بعد بگن بابا عجب حاکم عادلی، به حق هیچ کسی حتی به حق یه پیرزن ظلم نمیکنه، خونش رو به زور نمیگیره. معاویه هم گفت عجب شیطانی هستی تو، باریکلا. لذا این خونه ها رو نخریدند. این خونه بود، پیرزن فوت کرد، خونه بود، سقفش ریخت، خونه بود، خرابه شده بود، ولی کنار قصر بود. اینم جواب این شما. حالا این جریانی که میخوام نقل بکنم، مرحوم علامه سید محسن امین در اعیان و شیعه نقل کرده، مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی در منتخب التواریخ و مفصل دیگه آقونه دیگه نقل کردن. در شام شخصی زندگی میکرده به نام اسد ابراهیم دمشقی. منتخب التواریخ آمیرزا هاشم خراسانی رو نگاه بکنید، ایشون نقل کرده. میگن اسد ابراهیم دمشقی 3 دختر داشت، پسر نداشت. در شام زندگی میکرده در دمشق. یک شب حضرت رقیه سلام الله علیها به خواب دختر بزرگ میاند و میفرمایند که به پدرت بگو فردا صبح بره پیش حاکم شام، به حاکم شام بگید که در قبر من آب افتاده، قبر نیاز به تعمیر داره، بیایید قبر رو تعمیر کنید. فردا صبح این دختر میره پیش بابا، میگه بابا دیشب چنین خوابی دیدم. اسد ابراهیم اعتنا نمیکنه و میترسه. حقیقت مطلب این است که میترسید بره پیش حاکم، چون حاکم شام اون زمان حکام عثمانی بودن که به شدت با شیعیان زاویه داشتن، به شدت، و به شدت دنبال بهانه برای قتل شیعیان بودن. شب دوم حضرت رقیه به خواب دختر دوم میاد. صبح دختر دوم با اسد ابراهیم باباش میگه بابا چنین خوابی دیدم. باز ایشون اعتنا نمیکنه. شب سوم دختر سوم اعتنا نمیکنه. شب چهارم حضرت رقیه به خواب خود اسد ابراهیم میاد و عتاب میکنه، خطاب میکنه. چرا توجه نمیکنی؟ مگه 3 به دخترات خبر نمیدم؟ قبر من آب افتاده، نیاز به تعمیر داره. اسد ابراهیم فردا صبح بلند میشه میره پیش حاکم شام، جریان رو تعریف میکنه که بله آقا 4 داریم چنین خوابی میبینیم، 3 دخترها، 1 خودم. حاکم شام دستور میده، ببخشید چون وقتم زیغه تون تون صحبت میکنم، حاکم شام دستور میده تمام علما رو جمع کنند، همه علما جمع میشن، دستور میده برید همتون غسل کنید، بدن پاک و پاکیزه، لباسهای پاکیزه بپوشید، طیب و طاهر، بیایید تو حرم حضرت رقیه. اسد ابراهیم هم میره غسل میکنه، لباس طیب و طاهر میپوشه. میاند حاکم شام میگه این قفل ذریح مطهر به دست هر کسی که باز شد او مسئول و مأمور تعمیر قبره. این علما یکی یکی میرن دست میزنن باز نمیشه، اسد ابراهیم که دست میزنه قفل باز میشه. کلنگ میارن قبر رو بشکافن، هرچی کلنگ میزنن کار نمیکنه، کلنگو میدن دست اسد ابراهیم، اولین کلنگو که میزنه قبر میشکافه. خاک برداری میکنن، به سنگ لحد میرسن، سنگ لحد رو بر میدارن، آسد ابراهیم میره پایین، یه مرتبه قش میکنه، زیر بغلاشو میگیرن میارن بالا، به هوشش میارن، شروع میکنه گریه کردن. آقا چی شده؟ چی دیدی؟ گفت ما تو کتابای خودمون اینجوری خوندیم که وقتی این دختر به شهادت رسید یزید کفن فرستاده، ولی رفتم دیدم نه کفن نیست، دروغه. یه پارچه سیاه دور بدن این دختر کشیدن و زنجیر اسارت هنوز تو گردن این دختره. یا ابا عبدالله. دوباره برگشت آسد ابراهیم داخل قبر، دستاشو گرفته زیر این بدن مطهر اوورده بالا، تا سه شبانه روز این بدن رو دست گرفته تا قبر رو تعمیر کنن. فقط موقع نماز که میشد بدن رو یک جایی مطهری میگذاشت بالاتر، نماز رو سری میخوند بدن رو میگه. به معجزه حضرت رقیه در این سه روز نه نیاز به آب پیدا میکنه، نه نیاز به غذا پیدا میکنه، نه نیاز به تجدید وضو پیدا میکنه و هاکذا. این جریانات رو و خدای نکرده کسی انکار نکنه ها، ما در جریان ام ایمن که کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها است و زن بهشتیه که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن برای دریافت نامه‌ای برای خطبه فدک سند بگیرن، گفت شاهدت کیه؟ حضرت ام ایمن رو معرفی کرد که خلیفه دوم گفت شهادت زن قبول نیست. بعد ام ایمن برگشت گفت از رسول خدا نشنیدی که حضرت شهادت دادن من بهشتیم؟ گفت چرا؟ فرمود زن بهشتی دروغ میگه؟ این ام ایمن وقتی حضرت زهرا به شهادت رسیدن اومد پیش امیرالمومنین، گفت آقا جان مدینه بی زهرا رو نمیتونم تحمل کنم، اجازه بدید برم بیرون. فرمود برو. آمده در بیابان‌های مدینه، تشنگی برش غلبه کرده، مشرف به مرگ، دستاشو آورد بالا، خدایا من کنیزه حضرت زهرا هستم، منو نجات بده. دلو آبی از آسمان پیدا شده، آب خورده این بانو، نوشتن شیعه و سنی تا 7 سال نیاز به آب و غذا پیدا نکرده. برید بخونید. آسد ابراهیم این بدن رو 3 روز روی دستش نگه داشته. بعد از اینکه قبر تعمیر شده بدن رو داخل قبر گذاشتند. همین جوری که داشت بدن رو داخل قبر میگذاشت گفت بیبی جان من پسر ندارم، به من یه پسر عنایت کن. خدای متعال هم به برکت حضرت رقیه پسر بهش میده به نام آسد مصطفی. بعد اون پسرش هم آسد مصطفی هم یه پسر خدا بهش میده، آسد عباس. اینا کلیددارای حرم حضرت رقیه تا الان. حاکم عثمانی دستور میده که کلیدای حرم حضرت رقیه رو بدید به دست خاندان آسد ابراهیم دمشق. مرحوم آیت الله میرزا هادی خراسانی نقل میکنه، میگه ما در نجف که بودیم شبهای گرم تابستان، خب الان 40 نزدیک است، خدا انشالله روزی کنه برای همه ما، خدا انشالله سفر همه زائرین رو بی خطر کنه، با عاقبت و با عافیت و صحت و سلامت برند و برگردن انشالله. خب تابستان گرمه، ایشون میفرمود که ما میرفتیم بالای پشت بام و شبها بالای پشت بام میخوابیدیم. یک وقتی یکی از این خیشاوندان ما رو یه ماری میگزه، نیش میزنه. هرچه دوا و درمان کردیم اثر این زخم خوب نشد. یه جوانی تو نجف پیدا شد گفت من میتونم خوبش کنم. گفتیم باشه، حالا ما این همه دوا و درمان کردیم تو هم روش، بیا ببینیم چیکار میکنیم. گفت این جوان آمد دستش رو کشید روی زخم، اصلا انگار نه انگار این مار نیش زده، بلا فاصله خوب شد. گفت ما رفتیم دوره این جوانو گرفتیم، آقا تو کی هستی؟ عیسی مسیح هستی؟ کی هستی تو؟ گفت نه آقا جو، من اسمم سید عبدالامیره، آدم معمولی هستم مثل شما. گفتن خب آقا این کارت معمولی نبود. گفت من از نوادگان و از فرزندان با چند واسطه آسد ابراهیم دمشقی هم. از اون وقتی که آسد ابراهیم بدن بیبی رو دستاش گرفته، این دستا معجزه میکنه و این معجزه به نسل آسد ابراهیم هم استمرار پیدا کرده. شبیه این جریان میدونید چیه؟ خدا حفظ کنه حاج آقای سازگار رو، وقت من داره تمام میشه، خدا حفظ کنه حاج غلام رضایی سازگار. ایشون تعریف میکرد، میگفت ما یه مدداهی داشتیم تهران به نام افشار. افشار برای من تعریف میکرد، میگفت آقای سازگار من یک بیماری در این پاهم پیدا شد، زخم عجیبی پیدا شد، هرچه رفتیم دکتر فایده نکرد، ما رو بستری کردند. 75 روز یعنی 2.5 ماه بستری بیمارستان بودم. خدایا به حق حضرت رقیه همه مرضا شفای عاجل عنایت کن. خیلی سخته آقا، اونایی که مریض تو بیمارستان دارند و بس مخصوصا بستری، هر روز یکی باید بره پیش این باشه، اصلا از کار و زندگی میافتن همه. میگه من 75 روز تو بیمارستان بستری بودم. میگه یک شبی دیدم این تیم پزشکی اومدن بالا سر ما باهی با اصطلاحات انگلیسی با هم صحبت میکردن و رفتند و این همتختی ما برگشت من گفت آقای افشار فهمیدی اینا چی میگفتن؟ گفتم نه آقا من انگلیسی بلد نیستم. گفتن اینا گفتن که بله تنها راهی که مونده اینه که پاتو قطع کنن، این زخم خوب بشه اون استرایت میکنه به بالاتر میمیری. گفتم بعد پاتو قطع کنن. میگه این حرفا که من شنیدم خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم سوخت. گفتم الان اگر من مدعای امام حسینم، اگرم امام حسین به من نظر نکنه متوسل میشم به دخترش، دختر که یه اشاره به بابا بکنه بابام راضی میشه. میگه شروع کردم به خواندن اشعار صامت. بود در شهر شام از حسین دختری، فاطمه منظری، آسیه سیرتی، تالی مریمی، ثانی هاجری. او 3 ساله بود و میگه این شعرها رو خوندم و گریه کردم و خوابم برد. میگه در عالم خواب دیدم تو همین بیمارستانی که هستم، تو همین بخش، تو همین اتاق، یه مرتبه در باز شد، یه دختر بچه اومد انگشت بابا رو هم گرفته داره میاره تو. یا الله. میگه آقا ابا عبدالله اومدن کنار بستر من، به من فرمودن افشار من این شعرهای صامت رو خیلی دوست دارم، میشه یه بار دیگه بخونی؟ گفتم چشم آقا جون میخونم. میخواستم بخونم، حضرت فرمودن همینجوری که دراز کشیدی میخوایی بخونی؟ گفتم آقا شما که میدونید اوضاع و احوال من چجوره. فرمودن من وقتی به تو میگم بلند شو، یعنی بلند شو، میدونم یه چیزی، بلند شو. میگه تو همون عالم خواب بلند شدم، شروع کردم خوندن این اشعار. بود در شهر شام از حسین دختری، آسیه فطرتی، فاطمه منظری، تالی مریمی، ثانی هاجری. او 3 ساله بود و عقل 40 ساله داشت، با 40 ساله ها دم به دم ناله داشت. آره والله ناله داشت، ولی هر جا میگفت بابا کتکش زدم دیگه طاقتش تاق شده بود.